دوستان عزیز، امروز میخوایم در مورد این پیشگویی تولد یحیای تعمیددهنده با همدیگه صحبت بکنیم، مخصوصا از آیات 5-12 انجیل لوقا فصل 1. و میبینیم که اولین رویداد ثبت شده در انجیل لوقا این ظهور ناگهانی این فرشته ای هستش که برای یک کشیش یهودی به نام زکریا هستش. این رو در آیه 5 میخونیم که میگه در ایام هیرودیس پادشاه یهودیه، کاهنی زکریا نام از فرقه ابیا بود که زن او از دختران هارون بود و الیزابت نام داشت. و این فرشته ظهور پیدا میکنه و به او اعلام میکنه که قرار است پسری به او نعمت خداوند به او نعمت بده. و اینکه خداوند میخواد در زندگی اون مداخله بکنه و یک معجزه انجام بده. و اینکه این پسر قرار هستش که پیشرو مسیح باشه، اون مسیح موعودی که خداوند از اول گفته بودش که میاد. و کلام خدا آشکارا همیشه پیشگویی میکنه که وقتی مسیح بیاد، شخصی پیش از او خواهد رسید تا راه رو براش آماده میکنه. مثلا 400 سال قبل از میلاد مسیح نبی به نام ملاکی در کتابش که می نویسه در فصل 3 ملاکی و آیه 1 این رو می خونیم: اینک من رسول خود را خواهم فرستاد. رسولش یعنی اون فرستنده‌ای که نامش یحیای تعمیددهنده است. خداوند میگه اینک من رسول خود را خواهم فرستاد و او راه را پیش روی من مهیا خواهد ساخت. پس راهو میاد آماده میکنه برای مسیح. و خداوندی که شما طالب او می باشید ناگهان به معبد خود خواهد آمد، یعنی آن رسول عهدی که شما از او مسرور می باشید. آن او می آید. قول یهوه سبایوت این است. پس داره خدا قول میده، وعده داده که یه شخص قبل از میلاد مسیح میاد که راه آماده بکنه. و این حکمت خدا فراهم کرد که وقتی این پیشرو ظاهر میشه، در خداوند یک کشیش متولد میشه. حالا ما نمیتونیم با دید امروزی درک درستی از این اهمیت فوق‌العاده این اعلام این خبر این فرشته داشته باشیم. نمیتونیم به درستی درک بکنیم. واقعا معنی این چی هستش؟ باید خودمون رو جای اون افراد بذاریم و اون کشیش و زنش بذاریم. میدونید دوستان، در نظر یک یهودی ایماندار این باید مژده‌ای پر از شادی بوده باشه. این اولین ارتباط و صحبت خدا با اسرائیل از زمان ملاکی است. 400 سال بود که در اون 400 سال خداوند هیچ صحبتی نکرد، هیچ نبوتی نکرد، با هیچ فرشته‌ای رو نفرستاد. میگیم 400 سال سکوت خداوند از زمان ملاکی تا اینکه این فرشته اومد و خبر تولد یحیای تعمیددهنده رو اعلام کرد. و این چیز بسیار عظیمی و مهمی برای اونها بودش. و اون سکوت طولانی 400 ساله رو شکست. این فرشته اومد و اون سکوت رو شکست. و اون به مردم اسرائیلی، اونایی که ایماندار بودن، گفتش که اون هفته های نبوتی که در نبوت کتاب دانیل میخونیم که پیشگویی کرده بود، الان دیگه به پایان رسیده. دانیل پیشگویی کرده بودش که یک هفته هایی میگذره و بعد از اون یحیای تعمیددهنده میاد و بعد از اون مسیح میاد. این رو شما میتونید در نبوت دانیل باب 9 آیه 25 بخونید و که گفت که بهترین وعده خدا به زودی محقق میشه. و اون در دانیال میخونیم از اون نسل، یه نسلی بیرون میاد و اون نسل در حال ظهور هست که همه اقوام زمین به خاطر او برکت خواهند گرفت. و این رو همچنین در کتاب پیدایش میخونیم که یه شخص میاد. در کتاب پیدایش باب 22 آیه 18 این رو میخونیم: و از ذریت یا نسل تو همه امتهای زمین برکت خواهند یافت. این چیزی بودش که خداوند به قوم یهود داده بود که یه شخص میاد که همه دنیا برکت میگیره. و ما باید خود رو به جای زکریا قرار بدیم تا اینکه این آیات رو که در پیش خود روی خودمون داریم رو به درستی بسنجیم. حالا چند تا نکته دارم میخوام از این قسمت یه درسایی رو بگیریم. در وهله اول شما باید ببینین که در این قسمت چگونه این شهادت عظیمی به شخصیت زکریا و الیزابت داده شده. اگه آیه 6 رو بخونیم، در این آیه 6 به ما گفته شده که هر دو در حضور خدا صالح و به همه احکام و فرایض خداوند بی عیب سالک بودند. اینجا میگه هر دو اینها، این زن و شوهر، در حضور خدا صالح بودن. یعنی اینجا میگه اینا عادل بودن، افراد عادلی بودن، پارسا بودن، درستکاری بودن. و بعد میگه که و به همه احکام و فرایض، یعنی رسوم خداوند، اون چیزایی که خداوند به قول یهود داده بود، بی عیب سالک بودن، اینا رو رعایت میکردن. حالا این رو فکرشو بکنین، فرق نمیکنه که این صالح بودن یا پارسایی به عنوان چیزی هستش که به همه ایمانداران نسبت داده میشه و بفهمیم، یا اون چه در درون ایمانداران در کال روح القدس برای تقدیس اونها به انجام میرسه تفسیر بکنیم. این دو وقت صالح بودن یعنی عادل شمردگی، یعنی پارسا بودن، و این رو ما نمیتونیم از هم جدا بکنیم. هیچ شخص عادل و صالحی وجود نداره که خداوند اونها رو پرهیزکار نکنه یا تقدیس نکنه یا اونها رو در زندگیشون پاکسازی نکنه و مقدس نکنه. و باید بدونیم که زکریا به الیزابت در زمانی که این تجربه فیض و محبت خدا رو گرفتم چیزی بودش، اون زمانش این افراد صالح بسیار نادر بودند. کسانی که از فیض خداوند برخوردار باشند خیلی کم بودند در اون زمان، چون میبینید خیلی اون زمان بودند که فقط دنبال این بودند که این اعمال سنگین شریعت رو و اعمال تشریفاتی رو به جا بیارن و خیال میکنن با اعمال نیکشون میتونن وجدانشون رو پاک بکنن و اشخاص با خدایی باشن. اما اینها رو میبینیم اینها اشخاصی بودن که عادل بودن، صالح بودند. خدا اینها رو دستگذاری کرده بود، مردم فقط مذهبی نبودن. اما نباید فقط دنبال این باشیم که شخص مذهبی باشیم. ببینیم آیا واقعا خدا ما رو عادل شمرده و صالح کرده؟ آیا در دل ما رو عوض کرده که شخصی باشیم که داریم بیشتر بیشتر پرهیزکار میشیم، بیشتر بیشتر خداوند داره ما رو مقدس میکنه یا تقدیس میکنه؟ حالا نکته اصلی که به همه ما مربوط میشه اون نمونه‌ای هستش که این زوج مقدس برای مسیحیان هستن. این نمونه خیلی خوبی هستن این دو زوج، زکریا و همسرش الیزابت. و بعد ببینیم که ما خودمونم اگه ما ازدواج کردیم و همچنین شخصا، باید هممون تلاش بکنیم که صادقانه به خدا خدمت بکنیم مثل این دو نفر و کاملا مطابق اون نوری که خداوند به ما داده زندگی بکنیم، اون چیزی که خداوند به ما نشون داده از خودش. همه چیز رو یک دفعه خدا به ما نشون نمیده، اما اون چیزی که الان فهمیدیم از کتاب مقدس رو بریم انجام بدیم و همون رو هم انجام بدیم، نه این بهش اضافه بکنیم بگیم خب حالا من فکر میکنم خدا رو من باید اینجوری خدمت بکنم. و ببینیم کلام خدا چی میگه. و این دو نفر سعی داشتن که اون کار رو بکنن که به طوری خدا رو خدمت بکنن که کلامش گفته بود. و از این میفهمیم که چون افراد صالحی بودند و بعد میخونیم که در به همه احکام و فرایض خداوند بی عیب سالک بودند. همه احکام خداوند رو داشتن انجام میداد. پس باید ما دوستان اون کلام شفاف کتاب مقدس رو هیچ موقع فراموش نکنیم که گفته، این رو در اول یوحنا، رساله اول یوحنا میخونیم، فصل 3 آیه 7، کسی که عدالت را به جا می آورد عادل است. کسی که عدالت رو، پارسایی رو به جا میاره، شخصی هستش که پارسا هست. پس خوشا به حال اون خانواده های مسیحی که میتونن این شهادت رو در اونها ببینیم که اون زن و شوهر هر دو عادل هستن. زن و شوهر هر دو تلاش میکنن که تا نسبت به خدا و مردم وجدان پاک و زندگی درستی داشته باشن. فقط اشخاصی نیستن که مثلا در حضور بقیه یه جلوه نشون میدن یا در کلیسا یه جلوه نشون میدن، اما زندگیش تو خونهشون، زندگی شخصیشون، جایی که کسی دیگه نمیبینن، در اونها هم پاک هستن، زندگی درستی دارن. در اعمال رسولان فصل 24 آیه 16 به این صورت میخونیم، و در این میکوشم، اون رسول گفت، و در این میکوشم تا پیوسته وجدانی بدون اهانت به خدا و مردم داشته باشم. بعد از خودمون بپرسیم چه نوع افرادی هستیم؟ آیا وجدانمون بدون اهانت به خدا و مردم هست؟ حالا یه نکته دیگه هم هستش اینجا. پس دیدیم که این خبر بسیار خوب به این دو زوج میاد و میبینیم که خداوند اون سکوتشو میشکنه و میبینیم که این به این دو نفر میادش که صالح هستند و عادل هستند، خداشناس هستند. حالا یه نکته دیگه که در این بخش رو میبینیم و بعد مشخص کنیم اینه که در مورد آزمایش هست. اون آزمایش سنگینی رو که خدا بر زکریا و الیزابت برای امتحان به انجام رسونده. من و شما در زندگیمون همیشه داریم آزمایش میشیم. ما بعضی از این آزمایش ها بسیار سنگینه. الان شاید شما یه بار بسیار سنگینی رو بردوش دارید. در زیر فشارهای مختلفی هستیم. و اینها هم یه باری داشتن. بار بسیار سنگینی داشتن. و اینجا برای ما نقل شده که اینا یه مشکل بزرگی داشتن. در تمام زندگیشون این مشکل داشتن. این و اینجا آیه 7 میگه که و ایشان را فرزندی نبود. ایشان را فرزندی نبود. یه آرزو داشتن و این آرزو تمام اون زندگیشون برآورده نشده. الان دیگه پیر شدن. اینا بی فرزند بودن. و حالا دوباره اون شدت و تأثیر کامل این کلمات رو مردم امروزه به سختی میتونن درک بکنن. چون برای یک یهودی در اون زمانهای گذشته این کلمات که بی بچه هستن، بی فرزند هستن، این کلمات بسیار مصیبت باری بود. یک مصیبت بسیار سنگینی رو داره توضیح میده و توصیف میکنه. بی فرزند بودن یکی از تلخترین غمهای مردم اون روزی بود. الان اینجوری نیستش. ولی اون موقع اینجوری بود. و کسایی که بی بچه بودن میگفتن اینا یک مصیبتی رو بسیار سنگینی رو در زندگیشون داره. و اینو مثلا در کتاب مقدس هم میخونیم. مثلا در کتاب اول ساموئل میخونیم که یه زنی بود، یه بانوی بسیار ایمانداری بود به نام حنا که اونم بی فرزند بود. و میخونیم در اول ساموئل باب 1 آیه 10 میخونیم که اینجوری از اون گفت و او به تلخی جان نزد خداوند دعا کرد و زار زار بگریست. پس این زن زیر بسیار فشار بود، بچه نداشت، اونم دوباره مسنسال بود. حالا چه درسی از این میگیریم؟ فیض و محبت خدا هیچ کس رو از دردسر و مصیبت باز نمیداره. فکر نکنین چون مثلا به مسیح ایمان دارین یا مثلا چون سعیتون رو دارین میکنین که به راه درستی برین دیگه دردسر تو زندگی نباید داشته باشیم یا مصیبتی نباید داشته باشیم، زیر فشار نباید باشیم. فکرشو بکنیم، این درس رو از این باید بگیریم که این کاهن مقدس، این کشیش مقدس و همسرش که هر دوتاشون صالح بودن، عادل بودن، اما این مصیبت در زندگی خودشون داشتن. پس اگر مسیح رو خدمت میکنیم و به او به عنوان خداوند و نجات دهندمون ایمان داریم، پس این رو به خاطر باید بسپاریم که، و به همونطور که در رساله اول پتروس هم میخونیم، اینو باید به خاطر بسپاریم که زندگی در این دنیا پر از تلخی هست و پر از آزمایش هم هست. در اول پتروس، رساله اول پتروس فصل 4 باب 4 آیه 12 این رو میخونیم: ای محبوبان، تعجب منمایید از این آزمون آتشین که در میان شماست و به جهت امتحان شما میآید، که گویا چیزی غریب بر شما واقع شده باشد. فکر نکنین که این آزمایش ها، این آزمون آتشین رو میگه، چیز غریبی هست، چیزی هستش که برای شما نباید پیش بیاد، برای بقیه آره، اما برای من نه. بعد اینا رو میگه: ای محبوبان، ای اونهایی که محبوب خداوند هستی، از این تعجب نکنی. پس بهتره که همیشه ایمان داشته باشیم، به خداوند توکل بکنیم، باور کنیم که در تمام این فشارهای زندگی اون یک دستی خردمندانه تمام ما سهم ما رو داره اندازه میگیره، و وقتی خدا ما رو تنبیه حتی میکنه به خاطر گناهمون، به خاطر کجرفتاریمون، به خاطر تصمیم‌های نادرستی که میگیریم یا خودخواهانه میگیریم، وقتی خدا داره ما تنبیه میکنه، برای اینه که ما رو برای قدوسیت اصلاح بکنه. برای خدا ما رو اصلاح میکنه، امتحان میکنه. و اگر مصیبت ها ما رو به مسیح نزدیک بکنه، چیز خوبی هست. خیلی هستن وقتی که یک دردی در زندگیشون میاد، از مسیح دور میشن. اما اگه این مصیبت ها ما رو به مسیح نزدیک بکنه، چیز خوبیه. اگه ما رو به کتاب مقدس نزدیک بکنه، چیز خوبیه. اگه این مصیبت های زندگی، درد های زندگی ما رو به دعا نزدیک تر بکنه، این برکات مثبتی هستش در زندگیمون. و همین هم شد برای این دو نفر. و شاید الان اینطوری شما فکر نمی کنید، اما این چیزی هستش که در کتاب مقدس می خونیم. چیزهایی که ما فکر می‌کنیم بر ضد ماست، در آخر برای خیریت ما خواهد بود. و در رساله رومیان این رو می خونیم، رساله رومیان فصل 8 و آیه 28 میخونیم که: و میدانیم که برای آنانی که خدا را دوست می‌دارند و به حسب اراده او خوانده شدند، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. میگه همه چیز، خوب و بد، برای اونهایی که واقعا خدا را دوست دارند و خداوند اونها را خوانده، یعنی یک مسیحی واقعی شدن، همه چیز برای خیریت ایشان با هم در کار میباشد. شاید شما نبینین، اما این حقیقت داره. مثل این هستش که شما وقتی بچه بودین، شاید مثل من ساعت پدرتون رو باز کردین با پیشگوشتی کوچیک و میخوان ببینین چجوری این کار میکنه، اون ساعت مکانیکی. بعد میبینین که چقدر فنر و چقدر چیزهایی هستش که برخلاف همدیگه دارن کار میکنن. اما بعد میبینین که اما این ساعت داره کار میکنه، داره ساعت درستی رو به شما نشون میده، با اینکه همه چیز داره برخلاف همدیگه میچرخن. و این هست یک زندگی مسیحی. شاید شما در زندگی میبینید که خیلی چیزها داره برخلاف اون چیزی که میخواین داره میچرخه، اما اگر یک مسیح واقعی هستیم، در آخر برای خیریت ما خواهد بود، در آخر ساعت درست رو نشون خواهد داد. و این رو ما در آخر میبینیم. یک زمانی میاد که ما چشمامون رو در دنیای دیگه باز میکنیم و بعد میفهمیم چرا. حالا نکته دیگه هم هستش که ما این بخش مشخص میشه برامون، یعنی از وسیله‌ای که خدا تولد یحیای تعمید دهنده رو اعلام کردش، خدا از چه وسیله استفاده کرد که این تولد یحیای رو نشون داد یا اعلام کرد؟ به ما گفته شده که آیه 11 میخونیم، یه ناگاه فرشته خداوند به طرف راست مذبح بخور ایستاده بر وی ظاهر گشت. میگه فرشته‌ای بر وی یعنی زکریا ظاهر گشت. حالا اینجا یه موضوع جالبی هستش که برای مدت کوتاهی قبل از اتمام جلسه‌مون صحبت بکنم و این خدمت فرشتگان هست. خدمت فرشتگان بدون شک موضوع بسیار عمیقی هست، جرفی هست و هیچ جا در کتاب مقدس بدین مقدار اشاره از اونها مانند اون دوره زندگی و خدمت زمینی مسیح پیدا نمی کنیم. می بینیم که فرشتگان در اون زمان مسیح خیلی بیشتر اعلام می شن و نشان داده می شن. در هیچ زمانی ما از این مقدار ظهور فرشتگان در دوران تجسم خداوند عیسی مسیح در این جهان نمی خونیم. حالا معنای این شرایط به اندازه کافی امیدوارم که براتون روشن باشه. این برای این بود چرا مثلا خداوند این فرشته رو فرستاد و چرا این فرشته به این صورت در مورد یحیی صحبت کرد، در مورد کار خدا صحبت کرد. این برای این بودش که به ما یاد بده که مسیح یک فرشته نیستش. برخلاف اونچه که مثلا شاهدان یهوه، اون فرقه نادرستی هستن به نامش شاهدان یهوه که خیلی از حتی ایرانی ها رو جلب خودشون میکنن. اونا میگن مسیح فرشته بود، اما از این آیات میفهمیم که این به ما داره یاد میده که مسیح یک فرشته نیست، بلکه مسیح پروردگار فرشتگان هست و همچنین پروردگار انسان هاست و فرشتگان بودن که آمدنش رو اعلام کردن، فرشتگان بودند که تولد او رو اعلام کردند، فرشتگان بودند که از ظاهر شدن او شادی کردند و با این کار به سادگی نشون دادند که او که برای گناهکاران اومد تا بمیره، مسیحی که اومد برای گناهکاران بمیره و فدیه بشه، یکی از خودشان یعنی یک فرشته نبود، بلکه یکی بسیار والاتر از اونها بود، یعنی پادشاه پادشاهان و خداوند خدایان و سروران بود. و این چیزی هستش که ما درک بکنیم که این فرشته بود که اومد از شخصی بهتر از خودش صحبت بکنه و اومد در اینجا از کسی صحبت بکنه که پیشرو مسیح است. و یه چیزی که ما هیچ وقت نباید فراموش بکنیم این هستش که فرشته ها علاقه زیادی به کار مسیح دارن. وقتی شما فکرشو میکنین از فرشتگان، بعد اون چیزهایی که در قبل به شما گفته بودن از فرشته ها، جن و پری و از اینجور چیزها، بعد دوری بکنید. اونا رو از فکرتون بعد خارج بکنید. اون چیزی که در کلام هست رو بعد شما ببینید که این فرشته ها برای چی هستن؟ چی در افکارشون هست؟ برای چی دارن زندگی میکنن؟ میبینیم که این فرشته علاقه بسیار زیادی به کار مسیح داره. علاقه بسیار زیادی به اون رستگاری یا نجات روحانی که مسیح فراهم کرده داره. دلیل اصلا از فرشته و اینجور چیزا صحبت میکنن، از رویاهاشون صحبت میکنن اینها. اما میبینیم که اون تمرکز اون چیزهایی رو که دیدن بر مسیح نیستش. بر راه نجات و رستگاری روحانی نیستش. اما میبینیم که این فرشته هایی که در کتاب مقدس میخونیم، اونها هنگامی که پسر خدا از آسمون پایین اومد تا با خون خودش بین خدا و انسان صلح ایجاد بکنه، سرود ستایش خوندن، شاد بودن که داره این چیز پیش میاد. وقتی گناهکاران توبه بکنن و گناهکاران مثل من و شما از دوباره اون تولد تازه رو کسب بکنن، کلام خدا میگه در حضور فرشته ها شادی هستش، فرشته ها شاد میشن. اونها از خدمت به کسانی که وارث رستگاری خواهند بود لذت میبرن، دوست دارن که مسیحیان و کلیسا رو خدمت بکنن. حالا درس این برای ما چی هستش؟ درس این هستش که خب پس بیاین ما هم سعی بکنیم که مثل اونها باشیم، یعنی مثل اونها فکر بکنیم، بیشتر در مورد مسیح فکر بکنیم، بیشتر بفهمیم راه نجات چی هست، چی کار کرده مسیح برای ما و و بخوایم اون شادی اونها رو به اشتراک بذاریم. میخوایم بقیه هم از این پیغام انجیل مسیح و راه رستگاری هم اونها هم کسب بکنن و با ما شادی بکنن. برای همین هستش که ما وقتی میریم کلیسا ما دیگه نمیریم اونجا زاری بکنیم. نمیریم بزنیم تو سر خودمون. این اونجا در حضور خداوند شاد هستیم. شادی بکنیم. از او بگیم. از در مورد مسیح بخونیم و بسرماییم. کتاب مقدس از کسانی گفته که در بهشت وارد خواهند شد، از مسیحان میگه که در اونجا وارد میشن مانند فرشتگان در آسمان میباشن و مانند فرشتگان در آسمان میدرخشن. این رو در انجیل مرقس میخونیم باب 12 آیه 25. و حالا در آخر، موضوع آخر، اجازه بدین که در این بخش به نکته دیگه هم اشاره بکنم، یعنی اون اثری که با ظهور آن فرشته بر ذهن زکریا ایجاد میکنه. در فکر اون یه چیزی گرقه میزنه و در فکر اون یه چیزی اثر میذاره و اینم خیلی مهمه و با این دیگه تمام میکنه. آیه 12 اینو میگه: چون زکریا او را دید در حیرت افتاده، ترس بر او مستولی شد. این جالبه که اینجوری میگن. خیلی ها میگن من یه رویایی دیدم، یه چیزی دیدم، اما به این صورت صحبت نمی کنن. نمیگن که اما بعد ترس بر من وارد شد. صحبتی از گناه نمی کنن، صحبتی از توبه نمی کنن. و این نشون میده که با کلام خدا تضاد داره حرف اونها. اینجا میخونیم که چون زکریا او را دید، اون فرشته را دید، در حیرت افتاده، ترس بر او مستولی شد. تجربه این مرد درست همون هستش که مردم مقدس و خداشناس دیگه‌ای در شرایط مشابه با اون تجربه کردن. مثلا شما زندگی موسی رو بخونید، اون حکایت موسی و اون بوته سوزان، ترس بر او وارد شد. شروع به لرزش کرد. وقتی شما مثلا حکایت دانیال رو بخونین، دانیال نبی که در کنار رودخونه بود و اونجا دوباره او ترس بر او وارد شد. وقتی شما اون حکایت اون زنانی رو بخونین که در کنار قبر مسیح رفتن و فرشته رو دیدن، اونها ترس بر اونها وارد شد. وقتی شما مثلا در کتاب مکاشفه تجربه یوحنای رسول رو در جزیره پاتموس بخونید، همه اونها همانند زکریا در حیرت و ترس قرار گرفتند. مثل او وقتی رویای چیزهایی رو میبینن که متعلق به دنیای دیگه ای هستن، اینا میلرزیدن، میترسیدن. چیزهایی رو دیدن که از این دنیا نیست، از دنیای دیگه ای هست. پس به چه صورتی این ترس و حیرت رو حساب بکنیم و به طور درستی درک بکنیم؟ یعنی این چی هستش؟ و برای این پرسش فقط تنها یک پاسخ وجود داره. این هستش که اینها در اون زمان فهمیدن که در درونشون چی میگذره، چه نوع آدمایی هستن. وقتی که ما با یه شخصی از دنیای دیگه روبرو بشیم، یک فهمیدن درونی رو خواهیم داشت و بعد حس ضعف میکنیم، حس گناه میکنیم، حس اون فساد درونی در ما ناشی میشه. وقتی یک شخصی که ساکن بهشت هست رو ما ببینیم، ما رو وادار به این میکنه که نقص خودمون رو ببینیم، گناه خودمون رو ببینیم. مثل اینکه یه دفعه چراغ روشن میشه، تمام اون شلوغی ها و کثیفی خونمون رو میبینیم و یه شخصی که از بهشت نورانی بر ما ظهور بکنه به همین صورت هم هست. میبینیم که در این حالت انسانی، یعنی با این ذات گناه آلودمون، ناراحت هستیم در حضور اون شخص آسمانی. و بعدم فکرش بکنیم، پس ما با این ذات گناه‌آلودمون نمیتونیم در حضور خدای مقدس بایستیم. اگه این در حضور یک فرشته به این صورت اکشال عمل نشون داد، پس ما در حضور خدا چیکار کنیم؟ اگر فرشتگان اینقدر بزرگ و وحشتناک هستن، پس پروردگار فرشتگان چه باید باشه؟ پس بیایید دوستان تا خدا رو جلال بدیم. بیایید خدا رو جلال بدیم، خدا رو بستاییم، ازش تشکر بکنیم که برای ما یک میانجی فرستاد، یک واسطه توانایی رو فرستاد در میان خدا و انسان. یه واسطه رو داریم الان، یعنی اون انسان مسیح عیسی که کلام میگه. در اول تیموتائوس، رساله اول تیموتائوس فصل 2:5 میخونیم که زیرا یک خدا است و یک واسطه در میان خدا و انسان، یعنی آن انسان مسیح عیسی. پس اگر به او ایمان بیاریم و اگر در حقیقت به او ایمان داشته باشیم، پس میتونیم با شجاعت به حضور خدا بیاییم. خدا مسیح ترس رو از ما میگیره، چون اول به ما نشون میده که چه آدمایی هستیم، چقدر گناه آلود هستیم و اون گناهمون باید پاک بشه، آمرزیده بشیم، و بعد اون ترس رو از ما میگیره. وقتی میفهمیم که مسیح برای ما مرد، اون ترس رو از ما میگیره. خدا سر رسول میگه یه شخص در حالت مرگ دیگه از مرگ ترس نداره. بعد با شجاعت به حضور خداوند میاییم و بدون ترس منتظر اون روز داوری هستیم. تو این دنیایی که هستیم بسیار ترس وجود داره، چون مردم نمیدونن خودشون چه آدمایی هستن و از آینده ترس دارن، چون در تمام ماها خداوند یک احساسی رو گذاشته، یک وجدانی رو گذاشته که میدونیم یه روز داوری خواهد اومد. وقتی که اون روز، در اون روز کلام خدا میگه اون فرشتگان زورمند برای جمع‌آوری ایمانداران و برگزیدگان خدا، برای اون مسیحیان واقعی میان که اونا رو جمع بکنن و ببرن به سوی مسیح، مسیحیان واقعی هیچ دلیلی برای ترس نخواهند داشت. برای اونها فرشتگان چی هستن؟ فرشتگان در اون موقع خادمین هستن، دوستان هستن. اون چیزی که در کتاب مکاشفه فصل 22:9 میخونیم. پس دوستان، الان ما فقط مقدار کوتاهی از این آیات رو ما مطالعه کردیم. پس بیایید برای اونهایی که اگر مسیح واقعی هستن، برای اونهایی که گناهکار هستن، برای بچه‌هامون اگر نجات پیدا نکرد، برای اونها باید بترسیم که در روز آخر اونها به وحشت خواهند لرزید و هلاک خواهند شد اگر نجات پیدا نکنند. اگر حتی خداشناسان و مردم ایمانداران با ایماندار با دیدن ناگهانی اون فرشتگان دوستانه به لرز میفتند، اگر شخصی مثل این زکریا که آدم خوبی بود، آدم درستکرداری بود، اگر این با این فرشته‌ای که اومد، فرشته دوستداری بود، اومد بهش مژده بده، اگه در حضور او این شخص به لرزه میفته، پس بی خدایان و مردمی که در ادیان و افکار دروغین هستن در کجا میره؟ وقتی اون فرشته ها میان تا اونها رو مانند کاه برای سوزاندن جمع بکنن، همونطور که کلام میگه. دوستان درک بکنین که ترس های ایمانداران، اگه شاید در زندگی یه ترس هایی وجود داره و در هممون هستش، باید ببینیم که این ترس ها در آخر بی اساس هستش. برای یک مسیحی، برای ماها ترس ها و این فشارها فقط فصل کوتاهی داره، اما ترس و حیرت برای اونهایی که نجات نیافته هم و اونهایی که گمشدگان روحانی هستن، برای همیشه هست، برای ابد هست در جهنم. اما این ترس زکریا تبدیل میشه به خوشحالی و شادی که بعداً در مورد این مطالعه خواهیم کرد. الان در آیه 12 این در ترس هست، به حیرت افتاده، اما بعد فرشته میاد بهش اعلام میده خداوند برات پسری به وجود آورده و میاره و او پیشرو مسیح خواهد و از مسیح اعلام میکنه. پس دوستان بیاییم که این درس ها رو در دلمون داشته باشیم. بیاییم اگر که زن و شوهر هستیم به طوری زندگی بکنیم که قدوسانه هست، واقعی هست و در حضور خدا پرهیزکار هست. بیاییم به طوری زندگی بکنیم که مثل این فرشته روی مسیح تفکر بکنیم، تمرکز بکنیم و او رو اعلام بکنیم و مردم رو به سوی مسیح جلب بکنیم. آمین.